أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. خب، روایاتی داشتیم که از اونها استفاده می شد، شرط ذکورت در ولی فقیه. روایتی رو از نهج البلاغه نقل کردیم، از کلام امیرالمؤمنین، و جا بعض از آیون خیلی خالی بود، آیونی که خیلی دفاع می کردن از حوزه نساء و خانم ها. این روایات رو با توجیهش بشنون خوندیم که سه جهت رو در زنها امیرالمومنین فرمود: معاشر الناس، ان النساء نواقص الایمان، نواقص العقول، نواقص الحظوظ. این سه جهت رو امیرالمؤمنین در کلامشون فرمودن و ما توجیه کردیم که فرمایش امیرالمؤمنین بیان یک حقیقت است، از او هیچ نقطه ضعفی، نقطه منقصتی برای زنها استفاده نمی شود. فرمود اینها نواقص الایمان هستند، ایمانشون ناقصه. خود امیرالمؤمنین فرمود وجه این که میگیم نواقص الایمان، برای این که اینها در هر ماه ایام عادت ممنوعن از نماز و روزه. پس معلوم میشه نواقص الایمان، اون مراد ایمان اعتقاد قلبی نیست، مراد از ایمان در اینجا نمازه، نماز و روزه است. و اینا هم خب یه حقیقتیست، در هر ماه یه مدت زمانی از 7-8 روز تا 10 روز ممنوع از نماز هستن. حالا روزه رو باز قضا میکنم و نماز که قضا هم نداره. گفتیم در طول حیات، در طول عمرش اگر 60 سال عمر بکنه، این 40 سال نماز داره، 1/3 نمازهاش نسبت به مرد کمتره. برای این که خب ممنوع است از نماز، وظیفه شرعیش، حکم الهی است.
این مرخصی هایی که اقلا میدن به هم دیگر نشونه یک جایزه است و یک دستور.
خیلی خوب، بسیار خوب. ما هم همین رو گفتیم، گفتیم بالاخره مراد امیرالمؤمنین از نواقص الایمان این است که اینها تعداد نمازی که در عمر میخونه نسبت به اون مردی که نماز میخونه کمتر.
اصلا هیچ رابطه بین ایمان و عمل وجود نداره اینجا که مثلا وقت.
خب این اشکال به امیرالمؤمنین وارده که فرمود مراد از این که میگیم، عرض کنم که نواقص بعضی تشریف نداشتید اینجا، بعضی از عزیزان هم همین مطلب رو فرمودن دیگه، از عرض کردم از جلسه ما دیگه زشت است که ما بیام تضعیف کنیم نهج البلاغه رو. نهج البلاغه ای که از افتخارات شیعه است، نهج البلاغه ای که اینقدر روش بحث تالی تل به قرآنه، ما بیام بگیم ضعیف است و سندش و اعتبار نداره، چه حرفی است؟ هیچ ضعفی نداره. چه ضعفی دارد؟ چه ضعفی؟ برادر عزیز، چه ضعفی؟ وقت امیرالمومنین فرمود من مرادم از ایمان که اینجا میگم عمله، و عملم نماز و روزه است که اینا کم دارن، مرادم اینه، ایراد بهش هست؟ خب فرمود من اراده کردم از ایمان در اینجا که میگم ضعف ایمان، یعنی نقص بعضی از احکام الهی، یعنی نماز و اینا که
سخن امیرالمؤمنین
خیلی خوب، ما باید قبول کنیم این را، نمیتونیم تضعیف بکنیم. نهج البلاغه است، نهج البلاغه از افتخارات ماست، از افتخارات شیعه است. کلماتی که امیرالمومنین رو گفته است نظیر نداره، تالی تل به قرآنه. همین عبارات رو اگر هیچ دلیلی نداشته باشیم، خود متن دلیل بر این است که کلام امیرالمومنین. علی ای حال، این پس یه حقیقتی رو حضرت بیان فرمود. ببینید حالا اینو ما این رو نباید بیام علنیش کنیم و مطرح کنیم. خیلی خوب، در کلاس درس هم تو قابل توجیه هست. اگر قابل توجیه نبود گفتیم یه حرفی است بر خلاف عقل، یه حرفی است بر خلاف روایات، اما این خیلی قابل توجیهه. چه ایرادی برش هست؟ شما کجا
ببینید این جایی که خانم ها مجازن نماز
مجازن بله
نظر نگیرن،
بله
این به مالی جایزه میتونه باشه.
خیلی خوب، اینجا هم نفرمون
کارمندی را
اجازه بدید، اجازه بدید. ببینید مگه امیرالمومنین حالا اجازه بدید، ما عرض کردیم مراد از نواقص که اینجا میگرد یعنی کم بود. آیا شما قبول دارید که اینها در ماه چند روز نماز نمیخونن؟ قبول دارین یا ندارین؟ خب پس نسبت به من چند روز نماز کم تر دارم.
من میگم این به جای اینکه منقصه باشه،
منقصه نیست، نقص یعنی کم بود. ببینید در همه خب وقتی شما ببینید ما این ما وقتی شما تعطیل میکنید، غیبت میکنید و نیستی تا مطلب روشن بشه، دوباره بعد ایرادم میگیرید. خب این ایراد وارد است. اون موقع ما گفتیم قرآن فرمود الرجال و قوامون علی النساء بما فضل الله. گفتیم این فضله معناش فضیلت نیست، معناش شرافت و کرامت نیست، یعنی یه زیادی. فضل به معنی زیاده. اینجا میگیم نقص معناش منقصت و حد که نمیدونم توهین و اینا نیست، منقصت یعنی کم بود، کمتر. آیا این قبول دارید در سال، در دوره سال مردها چه تعداد نماز میخونن، زنها چه تعداد؟ او کمتره. نقص در اینجا یعنی کم، کمتر از اونه، نه اینکه یعنی منقصت. اگر جایزه هم میخواد بدید جایزه هم بهشون بدید. ما این روایات هم خوندیم دیروز، آیات هم خوندیم که قرآن میفرماد من عمل صالحا من ذکر او انسا و هو مؤمن فلیدخلون الجنه. اونم ایمان دارد، عمل صالح دارد، مثل مرد. هیچ فرقی بین انا خلقناکم من ذکر و انسا، همه زن و مرد فرزندان آدمان، هیچ امتیازی برای احدی بر دیگری نیست. بله ان اکرمکم عند الله اتقاکم. اون فضیلت معنوی به تقواست، چه مرد باشد چه زن. اینا رو آخه عرض کردیم اونجا. پس توجیه این که فرمود نواقص الایمان یعنی کم بود، نه نقص، یعنی کمتر از تعداد، کمتر نماز دارد نسبت به مرد. نواقص العقول گفتیم فرماد اینها نواقص العقولن، یه حقیقتی است بیان میکنه. چون برگشت این فرمود جهتش این است که شهادت دو زن به جای شهادت یه مرد، از این جهت فرمود نواقص العقول، چون شهادتش کم دو تا باید باشن تا به جای شهادت مرد باشد. اینم فرمودن عرض کردیم برگشتش به همون خلقته. فرمود برای چرا وجه این که فرمود دو تا زن باید باشن، انتظل احداهما تذکر الاخرى، اگر یکشون یادش رفت. تذله گفتیم به معنای نسیه است، اگر نسیان کرد یادش رفت شهادت را، اون خانم دومی یادش بیارد. خب منشأش پس نسیانه، غلبه نسیان در نسا. چرا غلبه نسیان؟ چون اینا در خلقتشون گفتیم به ما فضل الله، فضیلتی که زیادی که در مرد بود تعقل بود، در خلقت اونها غلبه تعقل تفکر در این کمتره، در زن غلبه در طبیعتشون عاطفه و عرض کنم که احساسات، در مرد کمتر. پس چون غلبه تفکر در مرد هست، در موقعی که میخواد شهادت تحمل کنه تو ذهنش میگیرد من باید یه وقتی هم اگر خواستن بیام شهادت بدم، باید یادآوری یادم باشه، با دقت با تفکر تو ذهنش نگه میداره. زن این را نداره، این تعقل که در مرده خلقتش طبیعتش در او تعقل هست در زن نیست، در زن عاطفه و چیز جنبه عاطفه غلبه داره. پس از این جد منشأ فراموشیش میشه، خیلی دقت نمیکنه چون تعقل و تفکر درش ضعیفه، از این جهت هست که فراموش میکنن. چون اونا غلبه درشون فراموشی است، دو تا باید باشن که اگر یکی یادش رفت دیگری یادش بیارد. پس اینم که فرمود نواقص العقول، یعنی برگشت این که دو تا شاهد میخواد برای این است که نسیان درشون غالبه. منشأ این که نسیان غالبه است این است که تعقل در خلقتش ضعیف‌تر از مرده، اون تعقل درش قوی است، این که نواقص العقول برگشتش بید. خب اینم هیچ مطلب حقیقتی است، واقعیتی است، هیچ نقصی عیبی در اون نیست. نواقص الحظوظ گفتیم بهرشون کمه از بهره مالی، اونم برای ارث. در ارث عرض کنم که مرد دو سهم زن میبره، اونم علتش گفتیم هم بیانی که مرحوم علامه طباطبایی دیروز مطرح کردیم، خیلی خودشنم فرمود تشریع عجیبی است در قرآن که از نظر مالکیت خداوند مردها رو مالک دو سوم ثروت دنیا، تمام ثروت عالم از نظر مال و منال دو سومش در ملکیت مرده، یه سومش در ملکیت زنه. ولی از نظر مصرف گفت فرمود به عکس، در مصرف یه سلسه از ثروت دنیا رو مرد مصرف میکنه و دو سلسش رو زن مصرف میکنه. و علتش این که در ارث یه سهم به زن میرسه، دو سهم به مرد در مالکیت. دو سهم این مال رو پسر مالک میشه، یک سهمشو از مالی که به ارث میرسه دختر مالک میشه، اون سهمی که مالک میشه مال خودش، اختیار دست اوست، تو جیبش میذارد، هر جایی دوست میدارد مصرف میکنه. مرد دو سهم برد، مالک شد، اما خودش تنها نیست، میره فردا زن میگیره، عائله درست میکند و با زن و عائلش باید به طور عادلانه عمل بکنه، یعنی دو سهم رو میارد تو سفره میذارد، از نظر غذا و امکانات و لباس و پوشاک و مصرف و همه اینها نصفشو مرد میبرد، علی سوا نصفشو زن. پس دو سهم مالک بود، اما در مصرف یه سلسشو، یه سهمشو خودش مصرف میکنه، یه سهمشم اون زنی که همراهشه. پس زنها در از نظر مصرف دو سهم از ثروت دنیا در مصرف اونهاست، یه سهم در مرد مصرف میکنه. فرق شد در مالکیت و مصرف. خود چرا مالکیت به مرد دادن؟ چون مالکیت مال نیاز به تدبیر داره، در حفظش، در تبدیلش، در اینکه ما به کار بگیرد، انتاج ببرد، استرباح بکنه، استنتاج، همه اینا تدبیر میخواد، تعقل میخواد. پس در مالکیت چون یحتاج و الی تدبیر، دو سهم مالکیت رو به مرد دادن، اما در زن عواطف و احساسات باید دیروز گفتیم باید سفره کنند و غذا درست کنند بزنند سفره بگن بفرمود میل بفرمود از این جهت. بنابراین پس نواقص الحظوظ اونم برگشتش به همون خلقت شد که یک حقیقتیست. اینا مالکیت احتیاج به تدبیر داره، باید تعقل میخواد، جمعش، حفظش، به کار گرفتنش. مالکیت رو دادن دو سهم مالکیت رو به مرد، یه سهم بزن اینم مال این که سهمشون کمه. اینو دیروز گفتیم دیگه از این روایات. بازم روایات دیگری هست ولی فکر میکنم دیگه کافیست. ما هم از آیات قرآن استدلال کردیم و تمسک کردیم برای اشتراط رجولیت، همون الرجال قوامون علی النساء، و هم روایات 7 تا 6 تا 7 تا روایت خوندیم دیگه به نظر کافی است. حالا در عرض کنم که جاهای دیگه دراسات روایات متعدد دیگری هم تمسک میکنن، هم از نظر سند و هم از نظر دلالت یه قدری هم ضعیفه، دیگه ما اون رو میذاریم کنار. هفتمین شرط از شرایطی که برای ولی فقیه ذکر میشه، عرض کنم که طهارت المولد، باید مولدش مولد پاک و طاهر باشد در مقابل ولد الزنا، که ولد الزنا نمیتوند ولی فقیه باشد. شرط این منصب، شرط این زعامت این است که طهارت مولد داشته باشد، طیب مولد داشته باشد. خب این رو عرض کنم که در کلمات فقها این ذکر نشده. علت چه همین است که از بحث ولایت فقیه ندارم، چون بحث ولایت فقیه در کلمات فقها عنوان نشده، خب شرایط هم نیمد. پس نبودش این شرط در کلمات فقها دلیل بر این که نیست و این شرط شرط نیست نمیشه. در آیات و روایات هم همینجور آیه‌ای یا روایتی که مستقیم دلالت بر این اشتراط بکند ما نداریم، منتها در باب خود ولد و زنا روایاتی وارد شده که از اون روایات یا به نحو عموم یا در موارد خاص ازش استفاده میکنیم که این ولد و زنا با این خصوصیت صلاحیت برای زعامت امور مسلمین رو ندارد. بعضی روایت عام داریم به نحو عموم ازش این حرف رو در میاریم. بعضی روایت مثلا در نماز جماعت فرمود یشترت و در امام جماعت طیب مولد، در روایت فرمود اقتدا به ولد و زنا نکنید، نمیتوند امام جماعت باشه. خب اگر در امامت جماعت یه نماز میخوایم اقتدا کنیم شرط امام این است که طیب مولد داشته باشد، آیا نمیتونیم بگیم در زعامت امور ولی امر مسلمین به طریق اولا باید طیب مولد داشته باشد؟ وقتی در یه نماز امامت در یک نماز شرطش طیب مولده، ولد الزنا نمیتوند امامت جماعت داشته باشد، پس در ولایت امر که میخواد امامت امت اسلامی به عهدش باشد به طریق اولا به فهوا به اولویت قطعیه میگیم نباید. پس این جور روایات داریم، از اینا این شرط رو ما استفاده میکنیم. حالا میرسیم، حالا میخونیم.
در امر نماز جماعت امر عبادیه.
بله. حالا میرسیم. حالا اجازه بدید روایاتشو میرسیم، یه دونه دونه میخونیم، اون وقت بحثی هست عرض میکنم. اما اون روایتی که عموم دارد، روایت عام این روایتی است که مرحوم مجلسی در بهار نقل میکند از مرحوم صدوق در کتاب ثواب الاعمال، و همچنین مرحوم مجلسی همین روایت از برقی نقل میکند در کتاب محاسن، که هر دو سندشون میرسد به زراره از امام پنجم امام باقر. سند برقی در محاسن سندش معتبر موثقه، اما سند اونی که مرحوم صدوق در ثواب الامر میگه مجهول درش هست، اما علی حال روایت رو نقل کردن، یکیش سندش معتبر صحیح موثق و روایت اینه: ان زراره قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول، شنیدم از امام پنجم امام باقر فرمود لا خیر فی ولد الزنا. لا خیر، نفی هر گونه خیری را در ولد الزنا میکند. لا خیر فی ولد الزنا ولا فی بشرهی ولا فی شعرهی ولا فی لحمهی ولا فی دمهی ولا فی شیء من. اول به نحو عام نفی عموم میکند که هیچ خیری در او نیست، برای تأکید و تأیید اون نفی جزئیات میارد، تأکید نه در پوستش نه در گوشتش نه در خونش نه در عرض کنم که شیئی از او خیری از ناحیه او صادر نمی شود. حالا اونم میرسه دیش هم میگیم، حالا اونم میرسه. تأکید یعنی در این جرسومه هیچ نحو شما خیری نمیبینید. در اول فرمود در کل لا خیر فی ولد الزنا، وقت دیگه جزئیات در نه در گوشتش نه در پوستش نه در دمش هیچ کدام، یعنی خیری از ناحیه او صادر نمیشه. اینا تأکیده، نه اینکه واقعا در موی او یا در لحم او یا در خون او، تأکیده یعنی هیچ گونه خیری از ناحیه این صادر نمیشود. این روایت عرض کردیم از نظر سند روایتش که از نظر در محاسن هست معتبره، اما دلالتش بله عرض کنم که در بهار، ما از بهار نقل میکنیم، همون چاپ آخوندی جلد پنجم صفحه 285، همون چیزی که تهران چاپ شده، بهار چاپ آخوندی جلد پنجم صفحه 285. خب از این روایت چی ما میفهمیم؟ روایت فرمود اول به نحو عموم لا خیر فی ولد الزنا، هیچ خیری در او نیست. بعدم تأیید میارد در اعضای او تا دست آخره، میفرماد ولا فی شیء من، یکی یک اجزا اعضا رو میشمارد، بعدم میفرماد ولا فی شیء من، در هیچ چیز او خیر نیست. خب اگر عرض کنم که یه همچه خیری از او نفی میشد به طور کلی، اگر ما بخوام یه نفری رو ولی یه فقیه بکنیم، زعامت امور مسلمین رو به عهدش بذاریم، ازش چه انتظار هست؟ از ولی فقیه انتظار حسن ولایت. ما میخوام این ولی در پیاده کردن اعمال ولایتش به خوبی اون چه خیر و صلاح امت اسلامی است انتظار هست انجام بده. پس در ولی فقیه اونی که منظور نظر هست از او و مرتقب انتظار هست این است که حسن ولایت، خیر امت را به نظر داشته باشد انجام بده، اون چه اصلحه اون چه خیر برای امت اسلامی است در اعمال ولایتش منظور کند، در حالتی که روایت فرمود لا خیر فی، هیچ گونه خیری از او صادر نخواهد شد. وقتی لا خیر فی با این تأکیدات در هیچ چیز او ولا فی شیء من، خب این نمیتوند یه همچه منصبی به عهده بگیرد که تمام انتظار از او خیر است. انتظار از او این است که به نحو خیر به نحو صلاح مصلحت اصلحیت اداره کند. در روایت داشتیم که حسن الولایه علی من یلی، کسانی که ولایتشون رو به عهده گرفته نسبت به اونها حسن ولایت به خوبی انجام بدهد، در حالتی که این روایت مطلق خیر را از اون نفی میکند. پس این روایت به عمومش استفاده میکنیم که شخص ولد و زنا چون هیچ گونه خیری در او نیست پس نمیتوند ولی امر باشد، چون انتظار از ولی امر خیر است، صلاح است، حسن ولایت است، این نمیتوند از او صادر نمیشه. این
در مورد زیاده بن ابی که ظاهرا از طرف حضرت امیر والی بوده در یک جایی
اونم تو روایت اومده که سوال میکند از حضرت که شما فرمود نمیتوند، پس این زیاد چی بود؟ حضرت اونم جواب میده، اولا که این از طرف امیرالمومنین نصب نشده بود، این رو در زمانی بود که از قبل مثلا عثمان اون رو گذاشته بود، امیرالمومنین منصوب نکردن. مضافاً بر این که اون معلوم نیست، عرض کنم که زیاد ابن ابی ولد و زنا بودنش هم روشن نیست. زیاین معاویه اومد او را چسبوندش به خودش، اول گفت که این برادر منه، اما از کجا ممکن اینجور نبوده. علی ای حال شبهه در او گفته شده، جوابم داده شده. علی ای حال این روایت به نحو عموم میفرماد لا خیر فی، لا خیر فی شیء من، و این صلاحیت برای منصب زعامت امور مسلمین ندارد، چون از اون منصب جز خیر ما چیزی انتظار نداریم. این روایت به نحو عموم. اما اون روایاتی که در موارد خاص است و ما به طریق اولا به فهوا به اولویت قطعیه میخوام ازش استفاده کنیم که طیب مولد شرط است و ولد و زنا نمیتوند دارای این منصب باشد، اونم چند مورد توائفی است، چند طایفه از روایات در موارد خاص. یه دست روایات در همین امامت جماعت است که در امامت جماعت فرموده است که یشترتو در امام جماعت طیب مولد و ولد و زنا نمیتوند امام جماعت باشد. حالا روایاتشو میخونیم تا بعد استدلال به این روایات. یکی صحیحه زراره است، مدرک سند روایت صحیح است. ان ابی جعفر علیه السلام فی حدیث، بخشی از حدیث قطع شده در وسائل و در تهذیب مرحوم شیخ، یه جملش که در باب جماعت به درد میخوره اینه و الا قطعات دیگری هم داره این روایت. فی حدیث قال قال امیر المؤمنین علیه السلام، زراره میگه امام پنجم فرمودن که امیر المؤمنین فرموده است لا یسلین، لا یسلین احدکم خلف المجزوم والابرس والمجنون والمحدود و ولد الزنا، لا یسلین احد منکم، نهیه با تأکید، حتما مؤکدن نباید احدی از شما نماز بخواند خلف این چند طایفه، اقتدا به اینا نباید بکند. یکی مجزوم، کسی که مرض جزام دارد، ابرس مرض برس دارد، مجنون دیوانه است، محدود حد خورده، حد مثلا زنا خورده. یکی هم ولد زنا، نباید لا یسلین احد منکم خلف اینها، یکی هم ولد زنا. والاعرابی لا یعم المهاجرین، اعرابی اون عرب بادیه نشین، لا یعم المهاجر، نباید او امامت کند اونایی که از بیابون و نشینی و عرض کنم که روستا هجرت کردن اومدن در شهر، اونا رو مهاجرین، اون اعرابی، لا یعم الاعرابی المهاجرین، حق ندارد اعرابی امام جماعت بشه برای اونایی که هجرت از روستا و بیابان و چادرنشینی کردن اومدن تو شهر. خب این یه روایت از نظر سند عرض کردیم معتبر. مرحوم شیخ این روایت رو در کافی دارد، مرحوم شیخ در تهذیب دارد، مرحوم کلینی در کافی نقل میکند، مرحوم صدوق هم روایت رو مرسلا نقل میکنه. در این دوتا کافی و تهذیب مرسل نیست، مسنده. سندش در عرض کنم که یه جا معتبر صحیح هست، در یه جا مخدوش، ولی مسنده. مرحوم صدوق مرسلا نقل کرد. عرض کنم که خب یکی از این یک روایت، بازم روایت داری، حالا روایت دومم بخونی. روایت دیگر عرض کنم که بله، این روایت رو آدرسش رو گفتیم براتون یا نگفتیم؟ بله بله، عرض کنم که روایت دیگر ها در وسائل علی حالین روایت نقل کرده. روایت بله، روایت شش از باب 15 از ابواب صلات الجماعه در جلد 8 وسائل، ابواب کتاب الصلات، ابواب صلات جماعت، باب 15 روایت 6 جلد 8 وسائل، صفحش هم بخط 324 در وسائل. این روایت نهی مؤکد میکنه از نماز خوندن خلف ولد الزنا. روایت دیگری هم تقریبا مشابه این داریم، روایت ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال، اینم باز روایت صحیح است، عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال، خمستون لا یؤمون الناس علا کل حال، 5 طایفه هستن که امامت برای مردم نمیتونن بکنند، علا کل حال، لا یعمون، امامت نمی کنن، یعنی جایز نیست امامتشون. خمستون لا یعمون الناس علا کل حال، چیان این 5 طایفه؟ المجذوم والابرس والمجنون و ولد الزنا والاعرابی، همونایی که در اون روایت بود، اینم در این روایت هم اومده. اون روایت، روایت 6 از باب 15 بود در وسائل، این روایت 5 از همون باب 15 است. باز این روایت هم مرحوم کلینی نقل میکنه، مرحوم شیخ در تهذیب اگر مراجعه بکنید جلد 3 تهذیب صفحه 29 مرحوم شیخ عین این روایت اونجا نقل میکنه. خب این روایت، اون فرمود لا یسلین، نه میکرد که به هیچ وجه مصلحت نیست کسی نماز بخوند با اینها، پشت سر اینها، لا یسلین احدکم خلف این دسته که یکشون ولد الزنا. اینجا فرمود لا یعمون، چند طایفن حق امامت جماعت ندارن، یکیش فرمود ولد الزنا. عرض کنم که این دو تا روایت که از نظر سند هم روایات معتبر و صحیح هست، منتها اشکالی که اینجا هست این است که این 5 طایفه یا این افرادی که تو این دو روایت، یکی فرماد لا یسلین احدکم خلف اینها، یکی لا یعمون، حق امامت ندارن، امامت جماعت، در بعض روایات بعض اینها رو میگه جایز است امامت جماعتشون، از جمله ابرس و مجزوم. در روایت از امامی پرسد کسی که برس داره، جزام داره، میشه بهش اقتدا کرد؟ قال نعم. روایتش هم اینه. عرض کنم که عبدالله ابن یزید قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن المجزوم والابرس، از این دوتا یعمان المسلمین میتونن امامت جماعت بر مسلمون ها باشن؟ قال نعم. امام فرمود میتونن. این تعجب میکنه. قلت هل یبتل الله بهما المؤمن، از امام میپرسه آیا خداوند به این دو مرض، برس و جزام، آیا خداوند به این دو مرض مؤمن رو مبتلا میکنه؟ هل یبتل الله بهما، به این دو مرض المؤمن؟ قال نه. امام فرمود بل، میشه مؤمن هم برس بگیره، جزام بگیره. بعد امام فرمود و هل کتب الله البلاء الا علی المؤمن، مگر خداوند بلا رو بر غیر مؤمن هم قرار داده؟ البلاء للولا، بلا مال افرادی است که ایمان، هرچه ایمانشون قوی تر بلاهاشون بیشتر. پس مؤمن هم میتوند مبتلا به این دو مرض بشه. پس این روایت این دوتا را، برس اونی که ابرس برس داره، مجزوم جزام داره، فرمود جایز است. اونجا اون روایت نهی میکرد، این فرمود جایزه. جمع بین این دوتا این است که به قرینه جوازی که این روایت دلالت داره فرمود میتوند امام جماعت باشه، نهی در اونجا را حملش میکنیم بر کراهت. پس لا یسلین، نه یعنی کراهت دارن در این دوتا. نسبت به ولد و زنا دلیل جواز نداریم. چون دلیل جواز نداریم، ظهور اون نهی در حرمت به قوت خودش باقی است. پس لا یسلین نه دلالت و ظهور دارد در حرمت. این ظهور را تا منافی براش نیاد حفظ میکنیم. در ولد و زنا منافی ندارد، لذا میگیم جایز نیست، امامت جماعتش صحیح نیست، کسی بهش اقتدا کنه نمازش باطل است. اما در برس و جزام چون دلیل مخالف داریم، اون روا نهی را حمل بر کراهت میکنیم و منافات هم ندارد که یک عبارت نسبت به یک مورد حمل بشه بر کراهت، چون منافی داره، معارض داره. در یه جا معارض ندارد، به ظهور خودش باقی است. پس ظهور دارد لا یسلین در حرمت، در نهی عرض کنم که دلالت ظهور در حرمت. این ظهور تا منافی نیاد حفظ میشه. اونجایی که مثل ابرس و مجزوم منافی دارد حمل بر کراهت میکنیم، در اونجا به ظهور حرمت باقی است. پس بنابراین این دو روایت دلالت میکند بر این که نهی شده از امامت جماعت در شخص ولد الزنا. خب تقریب استدلال برای مطلب ما، میگیم امام جماعت این است که یکی پیشوا میشه در یه جمعی، وای میسد جلو بهش اقتدا میکنن. اینا میفرماد حق ندارد ولد الزنا امامت جماعت را، و اگر کسی پشت سر او اقتدا کرد نماز خون، فعل حرام به جا آورده، نمازش باطل. خب اگر در پیشوایی یه نماز گفتیم جایز نیست ولد الزنا امامت داشته باشد، برای امامت مسلمین میخواد پیشوای امت اسلامی باشد، اونجا یکی میخواست بهش اقتدا کنه، اینا میخوان امت اسلامی میخوان بهش اقتدا بکنن، اینجا میگیم به طریق اولا. پس واقعا هم به اولویت قطعی یه نماز میخواد کسی بهش اقتدا کنه، فرمود لا یسلین احدکم خلفه ولد الزنا، وانیس نماز نهی میکند. اون وقت امامت این امامت یه نمازه، امامت مسلمین، زمام امور مسلمین، صلاح دنیا و آخرت مسلمین رو دست کسی بدیم که حق این که در یه نماز پیشوا امام باشه ندارد. میگیم به طریق اولا، به اولویت قطعیه، ولد الزنا نمیتوند زعامت امر مسلمین پیشوایی امامت مسلمین را به عهده بگیرد. بنابراین پس از این طایفه از روایات که شرط در نما امامت جماعت رو تیب مولد میدوند و میفرماد کسی که ولد الزناست تیب مولد نداره، مانع از این عدم تیب مولد براش از امامت جماعت، این ولد عدم تیب مولد به طریق اولا باید مانع باشد از اینکه زعامت امر مسلمین به عهده‌اش گذاشته بشه.
در روایت ولد الزنا پیغمبر از حضرت امین فرمود که سه گروه شما رو اصلا دوست ندارن، یعنی امامت رو و ائمه رو دوست ندارن، یکیش حرامزاده است.
بله.
یعنی شرای عهده سرکنان.
بله بله.
بعد این خب به طریق اولا کسی که ولی رو دوست نداره، ولایت رو دوست نداره، خب نمیتونه ولی بشه.
بله.
یک دو چیزای دیگه هم یکیش حرامزاده و
بله در جاهای دیگه هم داریم
در حیز زنی که در حیز
بله اونا مؤید اینه دید، تأیید میکند این رو. خب پس این یه دسته، پس یه روایت به نحو عموم بهش تمسک کردیم که لا خیر فیه، اون یه جهت یه روایت. یه طایفه دیگری هم از روایاتی که در مورد خاص مثل امامت جماعت اونجا دلالت داره بر اشتراط تیب مولد در امام جماعت، میگیم در ولی فقیه به طریق اولا. حالا موارد دیگه هم توائف دیگه هم داریم، مثلا در عرض کنم که باب شهادت، شهادت گفتن یشترت و در شاهد تیب مولد. خب اگر در شاهد میگیم که میخواد بیاد یه شهادت بده در مثل زعامت امور مسلمین که همه چیز اختیار مسلمان ها در دست اوست به طریق اولا، حالا اون توائف دیگری هم روایات داریم بعدا میخونیم انشاءالله. وصلى الله على سيدنا محمد.